کار خلیفه نجار از نزدیک ببینی تا متوجه سخت بودن کارش شوی.
یادی برم ببرید پیش خلیفه نجار؟
خب اگه تو مایل باشی و خواسته باشی چرا نبرم؟
وای چقدر خوب، خیلی خوشدارم از نزدیک ببینم که یک نجار چطور میز و چوکی و پنجره بسازه. درست یا نزدیک با نجار؟
پشت همی تپیست که بیبینی نجار آقا خرس هست.
ابیانی بریم مادر روبا؟
خب اگه تو تیار هستی بیا که بریم.
بریم
بریم تو صفید. سلام آقا خرسه، روزت بخیر باشه.
سلام خلیفه. مادر چی بود نامش؟
خلیفه نجار جان مادر چند بار برد گفتو.
سلام خلیفه نجار، صبحتان بخیر.
سلام صبح شما بخیر باشه. تا حال شما دوتا را در جنگل ندیده بودم.
خب شما حق داری آقا خرسه، آخه ما نه این جنگل آمدیم.
نه آمدیم؟ پس حتما آمدیم تا برتان یه خانه چوبی جور کنم.
خب راستش من با خانم بوزی دوست بودم.
خب
وادی رفتنش خانهش بابا داد تا ما اونجا زندگی کنیم. حالا با آمدیم تا بر ما میز و چوکی و تخت خواب و تو چیزایی که لازم داریم جور کنیم.
ای بچهش حتما جور میکنم، من نجار هستم کارم اینمی.
تشکر آقا خرسه.
آقای خیر.
بله.
من خیلی خوش دارم مثل شما بتونم چوکی و تخت و اتو چیزا درست کنم، میشه که برای بیاد بتین؟
پس میخوایی کلان که شدی یا خلیفه نجار شدی؟
بله میخوایم هرچی دلم میشه از چوب درست کنم.
خب ببین، خوب که در کارت ماهر شدی حتما میتونی. خب کی خانه استن تا براندازه گیری بیایم؟
آخه خرسه همی امروز دیگر چطور است؟ خوب است؟
دیگر؟ بسیار خوب است، حتما میایم.
اندازه چی رو میگیرین آقا خرسه؟
خب من باید خوردی و کلانی خانه رو از نزدیک ببینم تا من بفهمم میز و چوکی و چی اندازه جور شدم. متوجه شدی؟
میگم آقا خرسه؟
بله.
شما با دست میز و چوکی رو چه قسمی جور میکنه؟
با دست چرا؟ ما نجارا وسائل داریم که با کمک اونا میتونیم کارهای خود زودتر پیش ببریم. مثلا چوبا را با دیسکای مخصوصی برش میزنم، بعد از برش زدن چوب کاریم با میخ و چکش شروع میشه.
میخ و چکش؟
بله. سعی کن به این وسیله که در دست ماست میگن چکش و به این دست دیگه ما میبینی که میخ است. تکای چوبه با کمک اینمی چیزا که نامش میخ است به هم دیگه محکم میکنم. فکر نکو کار نجاری آسان است، یک لحظه هوشت دیگه طرف شمه دست تا دستگاه برش چوب میتونه قطع کنه، یا به جایی که با چکش به میخ ضربه بزنی بعد رقم روی دست ضربه میزنی دست تا اوگار میکنی. حالا میخوایی نجاری یاد بگیری یا نه؟
بله آخو خرسه.
بچگه که گله بسیار به کار شما علاقه بد شده آقای نجار.
خب بخوای درساش خوب بخوانه که کامیاب شبه باز میتونه پیشم بر شاگردی بیایه.
واقعا؟
بله میتونی.
مادر جان شما اجازه میدی؟
بله که اجازه میتونم، چرا کنی؟ اول باید درسهایی تا بخوانید و سفید باد از او. دیدی که آقا خرسه برای چی گفت؟
بچیش مادر جان قول بدم که خوب درسهای خود رو بخونم باز یک خلیفه نجار ماهر شوم.
آفرین جانم.
خب دوستای عزیز و مهربانم، بخش نمایشی برنامه شاپرک تقدیم شما شد. انشالله که خوشتان آمده باشه. اما در این لحظه من میخوایم برای شما یک پیامک بخونم. دوست خوبتان سلیم جان از شهر مزار شریف این پیامک بر ما روان کرده و گفته: سلام خاله شاپرک، سلام شنوندای عزیز، من هر روز برنامه شاپرک گوش میکنم و وقتی که زمان برنامه خلاص میشه از پالوی رادیو شاد و خوشحال میخیزم. تشکر از برنامه خوبتان. سلیم 10 ساله از مزار شریف. سلیم جان دوست عزیزم، تشکر به خاطر پیامکت و واقعا ما را خوش ساختی. خوشحالیم که برنامه شاپرک طرف توجه خودت قرار گرفته. اگه پیشنهادی داری برای بهتر شدن برنامه، حتما در پیامک بعدی برنامه روان کن. دوستای مهربانم، تشکر که امروز هم با ما بودین، در کنار ما برنامه خودتان شاپرک شنیدین. تا فردا و یک سلام دیگه، خدای خوب یار و نگهدارتان.
ساعت 9 صبح را خدمتتان اعلان میکنیم و از نشرات صبحگاهی رادیو دری خدمتگزار شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد تاکنون گزارشاتی مبنی بر شناسایی نزدیک به 200 مورد ابتلا به بیماری آبله میمون در بیش از 20 کشور دریافت کرده است. سازمان جهانی بهداشت در گزارشی همگیری آبله میمون در بین انسانها را قابل کنترل توصیف کرد. این نهاد بین‌المللی همچنین خواستار ذخیره واکسن‌ها و داروهای موجود برای مقابله با این بیماری در راستای توزیع عادلانه آنها در سطح جهان شد. بنابر اعلام سازمان جهانی بهداشت، هنوز بسیاری از پرسش‌ها درباره نحوه شیوع اولیه آبله میمون در بین انسان‌ها بی‌پاسخ مانده است. بیماری آبل میمون در مرکز و غرب قاره آفریقا تاکنون اغلب بر اثر تماس با حیوانات محلی شو پیدا می کرد و به دیگر مناطق جهان نیز سرایت نمی کرد. مقامات اسپانیا روز جمعه اعلام کردند که موارد ابتلا شناسایی شده و از ابتلا به آبل میمون در این کشور به 98 مورد رسیده. ویروس آبل میمون از طریق رابط جنسی و تماس با عرق بدن فرد آلوده دارای زایات پوستی و همچنین از طریق استفاده از وسایل مشترک مانند رخت خواب و حوله سرایت پیدا می کند. با این حال به گفته دکتران شیوع آبل میمون ارتباطی با گرایش جنسی افراد ندارد و این بیماری در صورت عدم پیشگیری از آن می تواند بین بقیه جمعیت نیز شیوع پیدا کند. اغلب مبتلایان به این بیماری از تب و لرز، بدن درد و خستگی رنج میبرند. با این حال در موارد جدی تر این بیماری بصورات پوستی و زخمهایی بر روی صورت و دستان بروز میکند که قابلیت گسترش به دیگر قسمتهای بدن را دارد. وزارت خارجه دولت موقت طالبان ابراز نگرانی شورای امنیت در مورد حقوق زنان در افغانستان را بیمورد خواند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل سه شنبه پیش با صدور بیانیه خواستار عقب نشینی فوری طالبان از اقدامات محدودکننده حقوق زنان در افغانستان شدند. این بیانیه واکنش طالبان را به دنبال داشت. وزارت امور خارجه دولت طالبان در واکنش به این بیانیه نگرانی های مطرح شده در مورد حقوق زنان افغانستانی را غیر واقعی خواند و مجدداً بر تعهد خود مبنی بر رعایت حقوق زنان، اطفال و اقلیت ها در چهارچوب آموزه های پذیرفته شده و فرهنگی مردم افغانستان تأکید کرد. این وزارتخانه روز جمعه در بیانیه رعایت حجاب را منطبق با شریعت اسلام توصیف کرد و افزود طالبان هیچ امری را خلاف باورهای دینی و فرهنگی جامعه اسلامی بر مردم تحمیل نکرده است. وزارت خارجه طالبان تصریح کرد دولت موقت تحت امر این گروه به آزادی دینی ملت‌ها احترام می‌گذارد و به حل مشکلات از طریق گفتگو معتقد است. سرپرست وزارت دفاع ملی طالبان از پسته‌های امنیتی در امتداد خط دیورند در ولایت ننگرهار بازدید به عمل آورد. جزئیات را از همکارم محمد آصف شینواری از شرق افغانستان بشنوید.
سرپرست وزارت دفاع ملی طالبان از پسته‌های امنیتی در امتداد خط دیورند در ولایت ننگرهار بازدید به عمل آورد. مولوی وحید الله محمدی سخنگوی فرماندهی قلی اردود صدویات خالد بن ولید میگوید مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت موقت طالبان در سفرش به ولایت ننگرهار بعد از نشست با مسئولان اداره ولایتی این ولایت و مناطق مربوط به ولسوالی های شینوار رفته و از پسته های امنیتی در امتداد خط دیورند بازدید به عمل آورد. سخنگوی قلی اردود خالد بن ولید افزود بعد از آن که مولوی ابودجانه فرمانده این قلی‌اردو در مورد وضعیت امنیتی به سرپرست وزارت دفاع ملی معلومات ارائه نمود، وزیر دفاع به نیروهای امنیتی مستقر در پسته‌های در امتداد خط دیورند از حل مشکلات آنان اطمینان داده و آنها را به وظایف و مسئولیت‌هایشان متوجه نمود. وی همچنان افزود وزیر دفاع ملی بعداً در یک قرارگاه نظامی با یک گردهمایی مردمی نیز صحبت نموده و مردم را به حمایت از امارت اسلامی دعوت نموده با آنان از حل مشکلاتشان اطمینان داد.
د افغانستان اسلامی امارت د ملي دفاع وزارت سرپرست خاغلی ایزوان مولوی محمد یعقوب مجاهد نن سهار چې د 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی او قرودو قماندان مولوی عبدالصبور ابودجانا او نور مسلمانې ملتیا کوله د ننګرهار ولایت غنی خیل او چینو نازیانو مهندري لالپوري او ګوستي ولسوالۍ اړون پر ذکر خطا نګدي سیمه ولیدلې او ترڅنګ د یادو سیمو ولسونو سره په جوړه شوې ناسته کې د هغوی ستونزې او وړاندیزونه و اوریدلو هغه ته په تمامه معنا ډاډمن امنیت او هوسا ژوند برابرولو او خپل سرحدات څخه ساتنې په برخه کې ډاډ ورک.
قبل از این هم مشورانی بلند رتبه نظامی طالبان از پوسته های در امتداد خط دیورند در ولایت ننګرهار بازدید نموده، اما این نخستین بار است که بعد از به قدرت رسیدن امارت اسلامی سرپرست وزارت دفاع ملی به ولایت ننګرهار سفر نموده از پوسته های امنیتی در امتداد خط دیورند بازدید به عمل می آورد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزارت امور خارجه یونان اعلام کرد که آتن روز جمعه با سفیر ایران در آتن به دلیل آنچه توقیف دو کشتی با پرچم یونان در خلیج فارس توسط نیروهای ایرانی خان اعتراض کرده است. وزارت امور خارجه یونان با نادیده گرفتن اقدام کاملا غیرقانونی خود در توقیف نفتکش ایران در هفته گذشته، خواستار آزادی فوری کشتی ها و خدمه توقیف شده گردید. روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه اعلام کرد نیروی دریایی سپاه روز جمعه دو فروند نفتکش یونانی را به دلیل تخلفات انجام گرفته و در آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس توقیف کرد. این اقدام ایران پس از احضار کاردار سفارت یونان در تهران به وزارت امور خارجه و درخواست از این کشور برای خودداری از راهزنی دریایی صورت گرفت. یونان ماه گذشته یک کشتی با پرچم ایران را توقیف کرد. رویترز مدعی شده بود یونان نفت این کشتی را تحویل آمریکا داده است. در پی توقیف محموله کشتی تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران در آبهای یونان، کاردار سفارت یونان در تهران با وزارت امور خارجه ایران احضار و مراتب اعتراض شدید دولت جمهوری اسلامی ایران به او ابلاغ شد. نیروی دریایی آمریکا در واکنش به توقیف دو نفتکش یونانی از سوی ایران اعلام کرد که در حال بررسی گزارشات در خصوص توقیف دو کشتی یونانی توسط ایران هستیم. تیموتی هاوکینز فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا با آسوشیتد پرس گفت نیروی دریایی به تحقیقات خود در این زمینه ادامه می‌دهد. هاوکینز توضیح بیشتری در این باره نداد. اردوی سوریه جمعه شب یک پهپاد متعلق به گروه‌های تروریستی را در حومه ولایت ادلب در شمال غرب این کشور سرنگون کرد. این پهپاد در قریه‌ای در حومه ادلب سرنگون شده است. این پهپاد ساخت ترکیه که حامل 3 دوربین و مواد منفجره بود برای حمله به مواضع اردوی سوریه توسط تروریست‌ها استفاده می‌شود. نیروهای عراقی نفوذ و حمله تروریست‌های داعش در به ولایت دیالا در شرق این کشور را دفع کردند. رسانه‌های عراقی به نقل از یک مقام نظامی گزارش دادند نیروهای امنیتی روز جمعه نفوذ عناصر گروه تروریستی داعش را از طریق باغ‌های المقدادیه ولایت دیالا برای انجام عملیات تروریستی دفع کردند. و رئیس جمهوری اوکراین گفتگو با پوتین را برای پایان دادن به جنگ در اوکراین ضروری دانست. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه در سخنرانی برای یک اندیشکده در اندونزیا اظهار داشت مسائل زیادی برای گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه وجود دارد. منظورم این نیست که مردم اوکراین برای صحبت با او مشتاق باشند، اما باید با این واقعیت ها روبرو شویم. زلنسکی با بیان این که به نظر نمی رسد روسیه هنوز آماده مذاکرات جدی صلح باشد افزود آنچه از این دیدار می خواهیم پایان دادن به جنگ اوکراین و بازگشت زندگی به حالت اول در یک کشور مستقل است. بسیار تشکر از همراهیتان با دومین بخش خبری در ساعت 11 به وقت تهران و کابل. با مجموعه بعدی خبرها در خدمت شما خواهیم بود. روزتان بخیر.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری آب را گل نکنیم را با هم بشنویم.
مسئله محیط زیست خیلی مهمه. مسئله منابع طبیعی بسیار مهمه. منابع طبیعی ثروت‌های ملی هن. اگر محیط زیست تخریب شد همه اینا باطل خواهد شد. اهمیت محیط زیست اینجاست.
آب را گل نکنیم، شاید این آب روان میرود پای سپیداری تا فروش روید اندون دلیم.
آب را گل نکنی.
به نام خدا و سلام بر شما عزیزان شنونده. در این لحظه برنامه دیگر از مجموعه آب را گل نکنیم تقدیم حضور شما عزیزان میشه. و یاد دارید که در برنامه گذشته عوامل تشکیل دهنده محیط زیست و آلودگی هایی که آنها را تهدید میکند و برخی راه های کاهش تهدیدهای زیست محیطی را بررسی کردیم. اما امروزه بسیاری از اندیشمندان دریافتند که نجات محیط زیست در جهان امروز در صورت امکان پذیر هست که اخلاق محیط زیستی مورد توجه قرار بگیره. در برنامه امروز در این باره سخن خواهیم گفت. از شما دعوت میکنیم با این برنامه همراه ما باشید. اخلاق به طور سنتی به تعریف روابط بین دو فرد و یا به صورت کلی تر روابط بین افراد جامعه پرداخته، اما بنابر نظر برخی صاحب نظران اخلاقی که رابطه دو جانبه بین انسان و زمین، حیوانات و گیاهان را تنظیم کنه تا کنون چندان مورد توجه نبوده. از نظر آنها گسترش اخلاق به این جزء سوم یعنی رابطه انسان با محیط زیست یک فرصت انقلابی و ضرورتی محیط زیستی است. امروزه این نیاز بیشتر احساس میشه که علایق انسان در مقابل سایر موجودات متعادل و به چگونگی حفاظت از جمعیت غیر انسانی در برابر آسیب‌های انسانی توجه شود. از این رو امروزه اخلاق به عنوان مبنایی برای پاسخگویی به دغدغه‌های انسان درباره محیط زیست مورد توجه است. بدون شک بحران‌های محیط زیستی معاصر زائیده اندیشه مادی نگر، توسعه طلب، سلطه‌جو و در یک کلام معلول کژاندیشی فکری و جهالت عملی انسان در جهان است. آشفتگی و بی‌نظمی زندگی و جامعه و بحران‌های محیط زیستی حکایتی روشن از آشفتگی درون انسان هاست. گرچه از دهه 1960 که بحران محیط زیست به شکل حادی بروز کرد، سازمان ملل متحد کنفرانس های متعددی در این زمینه برگزار کرده، اما اگر قرار باشه هشدارهای زیست محیطی فقط در کنفرانس ها مطرح شود، دستیابی به زندگی پایدار هرگز میسر نخواهد شد. به طور یقین موفقیت در این زمینه در گرو توان و خلاقیت طیف وسیعی از مردم در بسیاری از عرصه های زندگی است. به همین دلیل در ادبیات نیمه قرن بیستم و بعد چنین مطرح میشه که مشکلات زیست محیطی که به دست انسان به وجود آمده تماما نمیتوانند با بکارگیری فناوری صرف حل شوند، بلکه لازم است تغییراتی در رفتار انسان به وجود آید. بنابراین با مجموعه مقررات رفتاری بر پایه اخلاقیات زیست محیطی نیاز هست تا رابطه بین انسان و طبیعت مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. اهمیت این موضوع تا حدی است که گفته میشه سمت و سوی علوم زیست محیطی از علوم محیطی و فیزیکی با سرعت به سمت علوم رفتاری در حال تغییر و انتقال است. واقعیت از سوی پتریم سلوکین، جامعه شناس و فیلسوف آمریکایی روسی تبار نیز مورد توجه قرار گرفته و ای در مورد نیاز کنونی جامعه جهانی به اخلاق محیط زیست میگه با وجود توسعه وسایل فنی و صنعتی و تکنیکی هنوز ما به مراتب بیش از هر زمان دیگر احساس فقر اخلاقی و انسانی میکنیم. گورل توردین اندیشمند معاصر نیز به موضوع اخلاق محیط زیستی اشاره کرده و میگه برنامه‌ریزی فیزیکی کافی نیست. ما نیازمند برخورداری از دورنمایی از آینده هستیم. دورنمایی که مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی باشد. بنابر آنچه گفتیم، تدوین اخلاقی محیط زیستی برخواسته از نیاز انسان به آن هست. با درک اهمیت اخلاق در حفاظت از محیط زیست، افراد مختلف دیگری نیز سعی کردند تا نظریه‌ها و رهیافت‌های پیرامون اخلاق محیط زیستی ارائه دهند که از بین آنها می‌توان با برخی اندیشمندان غربی نظیر لئوپولد، تیلور، رایگان و نائس اشاره کرد. این افراد با بیان ضرورت بست جایگاه اخلاقی به سایر موجودات، هر کدام به نوعی از اخلاق محیط زیستی معتقدند. برای مثال، رایگان یک نوع اخلاق محیط زیستی را پیشنهاد می‌دهد که می‌توان آن را موضوعی قوی در حمایت از حیوانات دانست. در مقابل، لئوپولد با ارائه اخلاق زمین معتقد به نوعی اخلاق زیست بوم محور است که در آن رفتاری با محیط زیست درست است که به حفظ انسجام، ثبات و زیبایی زمین کمک کند. چه در همه دیدگاه‌ها و تعاریف اهمیت داره آن است که وظیفه اخلاقیات زیست محیطی ایجاد اصولی است که بر روابط انسان با طبیعت حاکم باشد، یعنی مسئولیت‌های انسان برای ممانعت از آسیب، محافظت در مقابل آسیب یا پیشبرد فعالانه خیر و مصلحت. و عبارت دیگر، اخلاق زیست محیطی مجموعه‌ای از اصول فکری و رفتاری انسانی است که بر خوبی کل نظام انسان طبیعت تمرکز دارد. بنابراین، کار اصلی اخلاق زیست محیطی ایجاد موانع اخلاقی درونی در جامعه و ایجاد محرمات و منهای داخلی برای کارها و اعمال نسبت به طبیعت است. این موانع هنگامی ظهور می‌یابند که فرد به طور داوطلبانه خودخواهیش را محدود کند و معتقد باشد که سایر موجودات نیز حق زندگی، آزادی و استفاده از منابع را دارند. البته در پژوهش پیرامون اخلاق محیط زیستی باید به بومی بودن اخلاق محیط زیستی نیز توجه ویژه داشت، زیرا امروز علاوه بر زیست منطقه گرایی اخلاق محیط زیستی نیز تاکید می شود. یعنی در تعریف وضع اخلاق محیط زیستی، منطقه‌ای و محلی بودن آن نیز مورد توجه است. بست و توسعه این گونه اخلاق باید مناسب و مبتنی بر فرهنگ، ارزش‌ها، باورها و نگرش‌های ویژه هر محل باشد. از سوی دیگر، در بحث پیرامون اخلاق محیط زیستی می باید به حفظ هویت دینی و تاریخی نیز توجه کرد، زیرا تأثیری که جانبینی و راهنمایی‌های دینی بر رفتارهای فردی و جمعی دارند، تعیین کننده ی رفتارهای حفاظتی هستند که هنگام تعامل با محیط زیست از آنها می توان استفاده کرد. با توجه به موضوعی که گفتیم، امروز حتی بسیاری بر این باورند که بحران محیط زیستی در واقع یک بحران معنوی و دینی است و جدایی دین از زندگی دنیوی میتواند مهمترین عامل بروز بحرانهای محیط زیستی باشد. با اهمیت یافتن چنین نگرشی و تأثیر باورهای اخلاقی و ارزش مذهبی بر رفتار نسبت به دیگران و از جمله رابطه با سایر موجودات و گیاهان، تأکید بر این است که راه حل بحرانهای محیط زیستی باید در بازگشت مجدد به سنت ادیان جستجو شود. این موضوع ما را به کانون ارزشی دیگری به نام خداگرایی رهنمون می شود. خداگرایی رهیافتی خدا محور نسبت به جهان است که ناشی از ایمان به این موضوع است که خداوند خالق و نگهدارنده زمین است. در همه ادیان ابراهیمی نیز به این موضوع تاکید شده. بنابراین مراقبت از محیط زیست در واقع مراقبت از چیزهایی است که متعلق به خداوند است. اگرچه برخی به این دیدگاه ایراد انسان محور بودن را گرفتند، زیرا معتقدند انسان را نسبت به سایر موجودات در مرتبه‌ای متفاوت می‌بینند، اما باید گفت که اگرچه انسان در ادیان ابراهیمی متفاوت از بقیه مخلوقات است، ولی به دلیل مسئولیتی که در قبال خداوند دارد نسبت به محیط زیست نیز مسئولیتی ویژه دارد و به دلیل چنین مسئولیتی است که وی در هنگام تصمیم گیری در باره محیط زیست پیامدهای ممکن بر سایر موجودات را نباید نادیده بگیرد. از سوی دیگر در طول تاریخ ادیان مختلف از طریق احکام دینی خیش دستورالعمل‌هایی برای زندگی بشر تدوین کردند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حفظ و صیانت از محیط زیست کمک کردند. با عنوان مثال دستورات دینی در مورد زهد و قناعت که عموماً در ادیان به شکل‌های مختلف توصیه میشه، هرچند ارتباط مستقیمی با حفظ محیط زیست نداره، ولی میتوانند از جمله کارآمدترین تدابیر برای حفظ آن باشند. به علاوه احکام بسیاری در ادیان داریم که مثلا به محبت به حیوانات، آسیب نرساندن به درختان و حتی آلوده نکردن آبهای روان و مانند آن امر می کنند و پیداست که این احکام می توانند منبع الهام قابل تأملی برای تدوین دستورالعمل‌های محیط زیستی باشند. با توجه به این موضوع است که گیدنز، جامعه شناس بریتانیایی، پر رنگ کردن روش ها و سفارشات دینی همچنین راه های سنتی و قدیمی در مورد حفاظت از محیط زیست را در حفظ و حراست و پایداری آن مؤثر می داند. و نظر او، ادیان رفتارهای زیست محیطی مناسبی را ارائه کردند.
گاهی برخی ادیان رو متهم کردن به اینکه حتی در تخریب طبیعت نقش داشتن. مقاله معروفی هست از لین وایت که او متهم میکنه ادیان غربی، ادیان ابراهیمی که اسلام جزش هست، که اینها به خاطر اینکه انسان رو تسخیر کننده طبیعت میدونن، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، میگن حتی در واقع این ادیان زمینه ساز بودن برای تخریب طبیعت. و البته اونا میخوان بین ادیان فرق بذارن، بگن مثلا ادیان شرقی اینطور نبود، ادیان شرقی احترام بیشتری برای طبیعت قائل بودن، جاندارها، موجودات زنده تو اون ادیان احترام بیشترشون و باید به نگاه اون ادیان برگردیم. ولی این نگاه مناقشات زیادی در موردش شده. من یک کمی نگاه قرآنی رو باز کنم. ببینید ابتدای قرآن در سوره بقره با داستان هبوط آدم شروع میشه و فرشتگان اعتراض میکنن به خدا که تو میخوای کسی رو روی زمین خلیفه خودت بکنی که این خونریز هست و فساد میکنه در زمین. همونجا ریشه یک دعوا رو میشه دید. در واقع فرشتگان انگار یه پیشبینی میکردن که این انسان آخر عاقبت خوبی روی این زمین نخواهد داشت و این زمین رو به خرابی خواهد کشید. در جواب خدا بهشون میگه که من یه چیزی میدونم شما نمیدونی. و این چیزی که خدا میدونست و فرشتگان نمیدونستن احتمالاً نکته قضیه هست. به جهت اون فسادگری که در انسان هست و در قرآن جاهای مختلف بهش تعبیر شده، نمیخوام نگاه قرآن الان یک سره نسبت به انسان منفی نشون بدم، بگم انسان کلن ظلوم، جهول، ضعیف و انسان یسفک الدماء هست، خونریز اینها. ولی این نگاه در قرآن جدیه که انسان باید رعایت کنه. ضمانت اجرایی هر چقدر بیشتر باشه بهتر. یعنی حد تخریبگری انسان اینقدر هست که ما باید از هر ضمانت اجرایی استفاده کنیم، ضمانت اجرایی دینی، غیر دینی، برای اینکه این انسان رو مهارش کنیم. من به یه آیه از قرآن اشاره کنم. یک جا از زبان جهنمیان حرف جالبی زده میشه. میگه لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. ما اگر چه عاقل می بودیم و خودمون به عقل خودمون اتکا می کردیم و چه اهل گوش دادن به وحی و انبیا بودیم، در هر کدوم از این دو حالت ما اهل آتش نمی شدیم، رستگار می شدیم. ببینید هر دو راه رو باز میگذارن. این حرف از زبان جهنمیانه، حرف دقیق خدا نیست، متوجه هستم. ولی میخوام بگم که ضمانت اجرایی، ما اگر بتونیم در واقع با رشد دادن عقل انسان‌ها، انسان‌ها خودشونو کنترل کنن، خود کنترلی داشته باشن، خیشتنداری داشته باشن، از این راه باید استفاده کنیم. اگر با در واقع وعده عذاب، وعده مجازات، مجازات‌های دنیوی اخروی هست، باید انسان‌ها رو مهار کرد. اگر با احساسات و عواطف، یک جاهایی در واقع مخصوصا در دین این در واقع برانگیختن انسان‌ها با حب و بغض‌ها خودش عامل مهمیه تو این که انسان‌ها یه جاهای دلشون رحم بیاد، یه جاهای دلشون بسوزه. از هر عاملی که میشه در واقع استفاده کرد برای اینکه انسان‌ها خودشونو مهار کنن، خودشونو کنترل کنن، باید استفاده کرد. فکر می‌کنم در قرآن هم از همه این عوامل در سر جای خودش استفاده شده، از ایمان دینی، از تکیه بر عقل، از تکیه بر احساسات و عواطف.
دوستان، یکی از ادیانی که محیط زیست را دارای حیات و ارزش ذاتی می‌داند دین اسلام هست. دین اسلام قواعدی را درباره نحوه برخورد با محیط زیست در نظر گرفته و انسان را در برابر آن مسئول می‌داند. اسلام توصیه می‌کند که انسان با محیط زیست برخورد مسئولانه داشته باشد و ارزش ذاتی آن را به رسمیت بشناسد. ویژگی‌هایی که این رهیافت داره می‌تونه پاسخگوی نیاز انسان امروز در تعامل با طبیعت، یعنی ایجاد حس یگانگی با تمامی مخلوقات خداوند باشد. موضوعی که یک ضرورت فراملیتی و جهانی است و اگر مورد غفلت قرار نگیرد میتونه آموزه‌های روشن و با ظرفیت گسترده‌ای را در جوامع مختلف در اختیار بشریت قرار بده. در این باره سخن بسیار هست، اما با توجه به اینکه به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم، ناگزیر ادامه این گفتار را به برنامه آینده موکول میکنیم و تا آن زمان شما را به خدای بزرگ میسپاریم. یادتان باشه که شماره های ما از این قرار هست: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. تا حضور دیگر، بدرود. خدایا رو نگه دارید.
زربان عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنه با آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما هستیم با برنامه امروز زربان از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری به مدت 25 دقیقه. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. امروز تصمیم داریم با یکی از کارشناسان بسیار ارجمند، جناب دکتر حسن هنرور، جراح و متخصص امراض گوش، حلق و بینی تماس برقرار بکنیم و در مورد یکی از شایع ترین و آزاردهنده ترین مریضی ها به خصوص در افراد کلانسال و پیرها صحبت بکنیم، یعنی در مورد وزوز گوش و صداهای اضافی که بعضی ها در گوش های خودشان میشنوند و این صداها میتونه گاهگاهی باشه، یعنی لحظاتی باشه و لحظاتی قطع شوه، یا گاهی هم متاسفانه صداهای ممتد و پشت سر هم را میشنوند و اصلا قطع نمیشه. فقط ممکنه که در زمان خواب فرد صدای اضافی و وزوز را در گوش خودش نشنوه. خب این مشکل یک مشکل نسبتا شایع هست، به خاطر همین میخوایم که در مورد ماهیت ای عارضه، انواعش و مهمتر از همه علتها و فاکتورهای زمینه سازش با جناب دکتر هنرور، جراح و متخصص گوش، حلق و بینی گفتگو بکنیم. با ما همراه باشید. آقای دکتر، من خدمت شما سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از اینکه امکان این تماس و گفتگو رو فراهم کردیم.
خواهش میکنم. بنده هم متقابلم خدمت شما و همکاران گرامی و شنوندگان محترم سلام عرض ادب دارم، در خدمتتون هستم.
خب آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم. در مقدمه عرض کردم که یکی از مشکلات نسبتاً شایع آدم‌ها بخصوص در سنین و عمر کمی بالاتر و پیری، مشکل وزوز گوش و صداهای اضافی و غیر معمول در گوش هست که البته ممکنه گاهی هم در جوانی دیده شود و اکثرا هم این افراد دکتر با متخصصین گوش و حلق و بینی مراجعه میکنن برای تشخیص و معالجه. اگر ممکن هست در ابتدا یک مقدمه و توضیحی در مورد معرفی این مشکل بفرمایید، انشاءالله ما در خدمت شما هستیم.
وزوز گوش یه مقوله بسیار پیچیده‌ای هستش و یه بحث مفصلی هست، اما سعی بکنیم در حدی که وقت اجازه بده به ما و به زبان ساده این موضوع رو خدمت شنوندگان محترم باز کنیم و تا حد زیادی از عوامل و اتیولوژی این بیماری صحبت بکنیم و راه‌های درمان‌هایی که در واقع برای این بیماری هست صحبت بکنیم. ولی در مجموع یه بحث بسیار پیچیده و مفصل و نیاز به وقت زیادی داره برای بحث و گفتگو. وزوز گوش یا صدای اضافه در گوش، یک احساس وجود یک صدا در گوش هستش بغیر از اون صدایی که الان از محیط میشنوه، یک صدایی که به طور دائم در گوش هست و مریض رو در واقع آزار میده. که این وزوز گوش تقسیم بندی میشه که آیا قابل شنیدن فقط توسط خود فرد هست یا توسط افراد دیگه هم این وزوز شنیده میشه، یا این وزوز گوش ضربان داره یا اینکه صدای ممتد هست. بر اساس اینها تقسیم بندی میشه و در موردش میتونیم صحبت بکنیم.
میشه که اشاره مختصری به این دو نوع وزوز مختلف بفرمایید؟
به طور کلی وزوز گوش حدود 17% جمعیت عمومی باش مبتلا هستن و در سنین بالای 60 سال 33% افراد مبتلا به بیماری هستن. این پدیده در واقع شایع هست، خیلی نادر هم نیست. این 33% افراد مسن مبتلا به این علامت هستن. وزوز گوش در واقع یک علامت هست نه یک بیماری، و خودش میتونه علامتی از بیماری های دیگر باشد و گاهی اوقات هم میتونه فقط این نفسه خودش تنها باشه و میتونه با بیماری دیگری همراه نباشه، ولی معمولا یک علامتی از بیماری های دیگر است. وزوز گوش به طور کلی تقسیم بندی جدیدی که در موردش هست دو دسته است. یا وزوز ضربان دار هست از نظر کیفیت، یعنی تیک تیک صدا میده حالا میتونه این تیک تیک صدا کردنش در حد چند دقیقه، چند ساعت یا روز، چند سال طول بکشه، یا میتونه کیفیت ممتد یا مداوم بشه، یعنی صدای ممتد مداوم در گوش احساس بشه. معمولا وزوز گوش هایی که حالت ضربان‌دار هستن از منشأ عروق هست یا از منشأ عضلات. حالا بهتره من در مقدمه عنوان میکردم خدمت شنوندگان محترم که گوش انسان یک محدوده فرکانس‌های خاص رو میشنوه، از 20 هرتز تا 20000 هرتز رو میشنوه. کمتر از 20 هرتز و بالای 20000 هرتز در محیط وجود داره، ولی ما قادر به شنیدنش نیست. هر از اون گوش انسان طوری ساخته شده که زیر 20 هرتز و بالای 20000 هرتز رو نمیتونه تشخیص بده، ولی در اثر به هم خوردن بعضی مسائل در داخل گوشی داخلی باعث میشه که اون صداهایی که قبلا شنیده نمیشه حالا در واقع احساس بشه، این باعث پدیده وزوز میشه. این خود انسان اصلا دست پاشو که حرکت میده، مفاصلو که حرکت میده، خودش یک تولید صدایی میکنه، ولی این صدا به طور معمول در حالت عادی توسط فرد شنیده نمیشه، ولی در وزوز گوش در واقع اون اصواتی که از خود بدن تولید میشه حالا برای فرد قابل شنیدن میشه و این باعث رنجش و آزار فرد میشه. در حدی گاهی اوقات اینها باعث رنجش میشه که فرد مبتلا به افسردگی و اضطراب اینها میکنه و حتی گاهی اوقات فرد رو به مرز خودکشی میرسونه. بنابراین وزوز گوش رو باید جدی گرفت تا حد امکان درمون کنیم و بعد حالا در مورد درمانش بعدا مفصل صحبت خواهیم کرد.
بله.
پس وزوز گوش دو دست هست، یا ضربان‌دار هست یا مداوم و ممتد. ابتدا بحث در مورد وزوز گوش ضربان‌دار شروع کنیم. وزوز گوش ضربان‌دار یا منشأ عروقی دارن یا منشأ عضلات دارن. افتراقش هم این هستش که اگه منشأ عروقی داشته باشن معمولا با ضربان قلب فرد متناسب و همراه هستن، یعنی طرف اگه دستش رو نبضش بذاره، نبض دستش رو بگیره، همزمان که نبض میزنه این صدای وزوز هم در گوش احساس میشه. این صدای توپ توپ همچین حالتی داره در گوش، و اگر که فعالیت ورزشی انجام بده که ضربان قلبش بره بالا، فرکانس تواتر در واقع وزوز هم به هم درجه که ضربان قلب میره این هم میره بالا. این نشون دهنده اینه که منشأ از عروق شریانی و عروق بدن هستش که با هر ضربان قلب وزوز ایجاد میشه. علتش در واقع باز شدن یا در واقع متسع شدن یک سری مویرک‌ها در مخاط گوش میانی هست که با هر ضربان قلب ورود خون در داخل این حوزچه‌های خونی در مخاط گوش باعث ایجاد صدایی میشه که برای فرد قابل شنیدن میشه.
من عذرخواهی میکنم دکتر صاحب هنرور، قبل از اینکه وارد بحث دوم شوین که البته خب مهمتر هست و مفصلتر هم صحبت میکنیم راجع به این مسئله، میشه که به این سوال ما پاسخ بتین که آیا عوامل محیطی و عوامل بیرونی هم در ایجاد نوع اول وزوز گوش دخالت داره یا نه؟ مثلا ممکنه که استرس دخالت داشته باشه یا آلرژی دخالت داشته باشه؟
این وزوز گوش شاید همیشه باشه ولی فرد نمیشنوه، ولی در این شرایطی باید پیش بیاد که طرف آره وزوز رو متوجه بشه. هر عاملی که باعث افت شنوایی در انسان بشه که صدای محیط به انسان کمتر برسه، بعد باشه اون صداهای درونزا رو احساس بکنه، یعنی یک صدایی از قبل بوده ولی خب فرد متوجه نمیشه به خاطر شنوایی خیلی خوب داره، از محیط اصوات مختلف میاد و اصلا طرف متوجه. حالا هر عاملی که شنوایی فرد رو کم بکنه میتونه باعث شروع وزوز بشه. این اگه مثلا کسی که گوشش جرم بگیره یا واکس بگیره که مجرای گوش بسته بشه میتونه باعث وزوز گوش بشه، یا پارگی پرده گوش داشته باشه میتونه باعث وزوز گوش بشه، یا استخوان‌های گوش میانیش در رفتگی داشته باشه یا خوردگی در اثر عفونت پیدا بکنه میتونه باعث، هر عاملی که افت شنوایی در مسیر شنوایی ایجاد بکنه میتونه باعث بروز وزوز گوش بشه.
بله.
بنابراین در بحث درمان خب این مطرح میکنه که باید بیماری‌های زمینه‌ایش درمان بشه. ولی سوال جناب علی که در رابطه با وزوز گوش عروقی است و چه عاملی باعث میشه، میگفتم خدمتتون که حالا این بروز این در واقع ورود یا توربلانس خون در داخل مویرگ ها یا حوزچه های وریدی در مخاط گوش میانی یا اطراف گوش، در ناحیه پشت گوش یا حتی در ناحیه گردن هست. هر عاملی که عامل آناتومیک باشه، یعنی از تشریح عروق گردن اون طرف حالت پیچ و خمدار زیادی باشه، عروق پیچ و خم داشته باشه و حرکت خون در داخل این عروق پیچ و خم داره باعث تولید وزوز بشه، یا عرضم به حضورتون که در اثر حاملگی که معمولا اتصاع عروقی ایجاد میشه بخواد تغییرات هورمونی، میتونه این وزوز گوش اگر از قبل باشه تشدید بشه، یعنی خود فرایند حاملگی که با اختلالات هورمونی همراه است.
بله.
بیماری های تیروئید که هم کمکاری هم پرکاری تیروئید باعث تغییرات هورمونی که ایجاد میشه میتونه باعث بروز وزوز گوش بشه. بیماری های اعصاب و روان به صورت اضطراب و استرس با تپش قلبی که ایجاد میکنه میتونه باعث وزوز گوش بشه، یا بعضی از بیماری های اعصاب و روان مثل اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی، همون اصطلاحا جنون، که مریض دچار توهم شنوایی میشه که صداهای در گوشش احساس میکنه، که یکی از موارد میتونه وزوز گوش باشه.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان جناب دکتر حسن هنرور تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم، انشالله در خدمت شما هستیم و ادامه صحبت‌های آقای دکتر را خواهیم شنید.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. شنیدن، گوش دادن، فهمیدن، عمل کردن و تمرکز کردن، یعنی توانایی و توجه ما به یک موضوع معین که اون هم کاملا ارادیه. همه شما میدونین که شنیدن یکی از هزاران نعمت خداوند هست که به انسانها داده و ما باید قدرش رو بدونیم. اما در کل شنیدن یعنی هماهنگ شدن و هم نوا شدن با آواز خوش زندگی. ما تنها زمانی متوجه ارزشمند بودن توان شنیدن هستیم که فقط ذره ای از این توان را از دست بدیم. اون وقته که از خودمون میپرسیم آیا باز هم راهی برای شنیدن یا بهتر شنیدن زمزمه های باران و بهاران هست.
با سلام، من دکتر عجلویان هستم، جراح گوش. امروز تصمیم دارم راجع به روش هایی که میشه شنوایی بزرگ سالانی که دچار صدمه شنوایی شدند رو بهشون برگردونیم صحبت کنیم. امروزه اکثر مردم ما میدونن که برای کودکانی که دچار ناشنوایی هستن میشه اقداماتی انجام داد مثل کاشت حلزونی و اونها را به زندگی طبیعیشون برگردون. ولی همیشه یه سوالی مطرحه که حالا بزرگسالایی که دچار صدمه شنوایی میشن رو آیا به اونها هم میشه کمک کرد؟ آیا بزرگسالان در چه شرایطی دچار صدمه شنوایی میشن و کدومشون رو میشه بهشون کمک کرد و اونها را برگردون به زندگی عادی؟ بزرگسالان هم ممکنه بر اثر یه عواملی، حتی اونایی که شنوایی کاملا سالم داشتن، مثل اینکه یه نوع خاصی از مننژیت بگیرند یا اینکه دچار تصادفاتی بشن که قسمتی از جمجمهشون بشکنه یا صدمه بخوره، و یا حتی بدون اینکه دچار این مشکلات بشن دچار کریه ناگهانی بشن، اینا ممکنه شنواییشون از دست بره. غالب اوقات کسانی که مننژیت میگیرن دو گوششون شنواییش از بین میره. البته تذکر میدم انواع خاصی از مننژیت، نه همه ی انواع مننژیت، و اینا بلافاصله مشخصی که ناشنوا هستن و میتونن بیان مراجعه کنن به مراکز کاشت حلزون که در کشور ما هست و اینها رو طبق برنامه‌ای در صورتی که لازم باشه براشون کاشت حلزون شنوایی انجام میگیره، شنواییشون برمیگرده. یه تذکر مهم هست و اون اینه که اگر کسی بلافاصله بعد از مننژیت دچار کاهش شنوایی بشه، چه بچه چه بزرگ، این اقدامات کاشت حلزون برایش اورژانس هست. نمیشه یه سال دو سال صبر کرد. با صبر کردن ممکنه دیگه امکان جراحی رو به طور کل از دست بدیم. غیر از اینها افراد دیگه ای هستن که بر اثر تصادف یک گوششون میشکنه یا دچار عفونت میشه به یه دلیلی و شنوایی یک گوش کاملا از بین میره. اگر اینا یک گوش سالم داشته باشن میتونن زندگیشون رو ادامه بدن. همچنین کسانی که ممکنه به طور ناگهانی بدون هیچ سابقه ای شب بخوابن و صبح پاشن یک گوششون کر شده باشه. این پدیده خیلی هم زیاد هست. خب در کسانی که یک گوش به یک دلیلی یا کریه ناگهانی یا به دلیل عفونت یا به دلیل شکستگی از بین میره چه کار میشه کرد؟ خب اگر این افراد در زندگیشون به دو گوش و به جهتیابی نیاز نداشته باشن ممکنه ترجیح بدن که با همون یک گوش سالمی که دارن زندگیشون رو ادامه بدن و نخوان هیچ کار دیگه‌ای براشون انجام بشه. خب این یک گزینه است که افراد انتخاب میکنن. در جامعه ما هم مثل بقیه جوامع افرادی وجود دارن که فاقد شنوایی از یک گوش هستن ولی دارن زندگی میکنن، کار میکنن، شغل دارن، درس خوندن، دانشگاه رفتن ولی یک گوش دارن. اما کسان دیگه ای هستن که بنابر اقتضای شغلشون لازمه که از دو گوش شنوایی داشته باشن یا یک گوششون ناشنواست، یک گوششون شنوایی کمی داره، باید ازش محافظت کنن، فکر آینده خودشون باشن. امروزه روش‌های مختلفی وجود داره که میشه شنوایی از دست رفته بزرگ سالان رو هم برگردون. یکی این که میشه برای این افراد کاشت حلزون شنوایی کرد. با کاشت حلزون شنوایی در کریه ناگهانی یک طرفه هم میشه شنوایی رو بگرد. علاوه بر اون میشه از سمعک‌های نیمه کاشتنی استفاده کرد. سمعک‌های نیمه کاشتنی سمعک‌هایی هستند که دو جزء دارن. یک جزءشون با جراحی زیر پوست کاشته میشه، زیر پوست سر، پشت گوش هم حتی نیست، زیر هر جایی از پوست سر میشه اونها رو کاشت. و جزء دوم روی پوست قرار میگیره. اونها هم شنوایی بسیار خوبی ایجاد میکنن و افرادی که یک گوششون ناشنوا شده میتونن از این سمک ها استفاده کنن و شنوایی خیلی خوبتری پیدا کنن و از شفافیت صدای خوب برخوردار بشن، در شرایط شلوغی بتونن شنوایی خوبی داشته باشن و در بعضی از موارد شنوایی دو گوشی خوبی هم داشته باشن و جهتیابی خوبی بتونن پیدا کنن. غیر از اینها سمک های کاملا کاشتنی هم وجود دارن، یعنی سمک هایی هستن که کاملا در زیر پوست کاشته میشن، از روی پوست دیده نمیشن و اینها با استفاده از باتری هایی که دارن، چه باتری داخلی چه باتری خارجی، شارژ میشن و اینها هم شنوایی خوبی رو پیدا میکنن. این که برای چه کسی کدام یک از این وسایل مناسب هست، خب اون با احتیاج به بررسی بیشتر، آزمایشات تکمیلی، سی تی اسکن و ارزیابی پزشکی داره که ببینیم چه نوع از این وسایل کمک شنوایی برای چه فردی مناسب.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز جناب دکتر حسن هنرور، متخصص امراض گوش حلق و بینی، در مورد زمینه‌ها و فاکتور دخیل در ایجاد مشکل وزوز و یا صداهای اضافی گوش صحبت کردند و همینطور در مورد صداهای گاهگاهی و غیر ممتد و قطع شونده. با ما همراه باشید، همچنان با دکتر صحبت میکنیم. آقای دکتر هنرور پشت خط ارتباطی برنامه زربان هستن. آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم که ادامه صحبت شما رو بشنویم. اگر ممکن هست در ارتباط با وزوز یا صداهای اضافی در گوش، نوع دومش در واقع، یعنی صداهای ممتد و پشت سر هم و یک سرک قطع وصل نمیشه و دل دل نمیزنه صحبت بفرمایید. ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
نوع دوم وزوز گوش که شایع‌تر از نوع اول هست، وزوز گوش مداوم یا ممتد هست که اکثر افراد مسن ما از این نوع وزوز شکایت دارن. یک صدای همیشگی در گوششون احساس که این کیفیتش فرق میکنه. مریض میاد میگه من صدای مثل تراس مهتابی در گوشم صدا میده، یا مثلا شبیه جوشیدن آب در سماور گوشم صدا میده.